ابزار خوبی باشه برای ارائه به قول شما یک سری واقعیت هایی که باید گفته شود. همه واقعیت ها هم که نباید گفت جناب آقای موسوی نژاد. واقعیت این است که فردی فرض بفرمایید که تو خونش گناه کرده، اینم واقعیت. آیا اینم من باید بیام بگم، باید افشا بکنم؟
حالا که نکته دیگه هم هست آقای وحید، چون شما میفهمید واقعیت هست اون که جای خودش داره. در این اوضاع و احوال که خیلی تبلیغات زیاد هست، ممکنه در یک شهری 20 نفر حتی با هم رقابت کنن، خب خبرها مختلف منتشر میشه، بازار شایعه داغه، متاسفانه بعضی هم فریب میخورن، صحنه سازی میکنن. مثلا برای من گفته شد خبر موثقی چند دوره قبل نمایندگی مجلس، عده‌ای اومدن مثلا میگفتن بله این قسمت شهر که خیلی مرفه نشین هست و زمین‌های گرون داره، مغازه‌های گران قیمت داره، ما چند تا ستاد برای فلان نماینده بزنیم. اصلا اینا مال اون نماینده نبودن، از طرف کسان دیگر بودن، یعنی داشتن با این کار رقیبشون رو تخریب میکردن. یعنی صحنه رو متاسفانه بعضی غبارآلود میکنن تا بتونن برای خودشون افرادی رو جمع بکنن. شما میفرمایید حتی بعضی موقع واقعیت رو هم نباید گفت، چه برسه به این که ما غیر واقع رو بیاریم واقع جلوه
بدیم. بله. که عوام فریبیه.
بله.
و این در حقیقت دروغ گفتنه. ببینید دروغ گفتن فقط اینجور نیست که من به زبان، چرا میگن تقلب حرام است؟ خیلی از من میپرسن، مثلا جوونا دانشجوها میپرسن تقلب، میگم تقلب حرامه. چرا حرامه؟ یک وجه حرمتش این است که تقلب دروغه. خب آیا همینی که شما میفرمایید، ببینید تقلب این نیست که ما بگیم مثلا رأی رو پایین بالا کردن، فقط تقلب اینه که رأی رو کم و زیادش کردن تو صندوق آرا، یا نه ممکن است که یک داوطلب نمایندگی هم تقلب کنه. تقلب معناش این است که دروغ عملی بگوید، یعنی واقعیت اونچنانی که نیست اون را جلوه بدهند، خلاف واقعیت جلوه بدهند، معناش این است که این میشود عوام فریبی. در هر صورت ببینید منکرات ما تو این زمینه ها منکرات زیادی خواهد بود، منتها ما باید ریز بشیم، تک تک اینها رو در نظر بگیریم. مسائل مهمی ما داریم مثل مسئله نقد. ببینید امروز مسئله نقد هست تو جامعه ما،
این با ترور شخصیت شایعه پراکنی کاملا متفاوت هست،
بسیار متفاوته. متاسفانه بعضیا اشتباه میگیرن و حالا بناست که من جناب آقای موسوی نژاد رو نقد کنم، خب آبروشو بذار ببرم دیگه، مرزها رو رعایت گاهی نمی کنیم،
خب اینجا دچار حرام میشیم دیگه.
بله قطعا همینطوره، قطعا همینطوره. یعنی ما وقتی میخوایم انجام وظیفه کنیم اونقدر باید حواسمون جمع باشه که این صراط را، چون میگن پل صراط روز قیامت روایت داره دیگه، از مو باریکتر است، از شمشیر تیزتر است. حالا این پل صراط دنیوی ماست اینها. چرا؟ به خاطر اینکه شما بخواد رعایت بکنید اونقدر دقیقه، اونقدر ظریفه که من چیکار بکنم که هم به وظیفه نقد خودم عمل بکنم. نقد به جاش خیلی لازمه، تو روایات هم داریم. فرض بفرمایید که کارگزاران را نقد کنیم، وزیری را نقد کنیم، وکیلی را نقد کنیم، اما مرزش این است که این نقد به سمت غیبت، به سمت تهمت، به سمت ترور شخصیت، دروغ گفتن کشیده نشه. یعنی اینجور نشه که خیلی خوب حالا که ما بناست نقد کنیم، خب طرف مقابل رو اصلا لجن مال کنیم، سیاه نمایی کنیم، بذاریمش کنار، تمام بشه بره.
بسیار ممنون، بهره‌مند شدیم جناب وحیدپور. و در حقیقت این نکاتی که حضرت عالی می‌فرمایید برای حضور بیشتر و سالم مردم در انتخابات هست، چون مردم واقعا ارزش‌های اسلامی برشون مهم هست. یعنی اصلا نگاه دارن به این موضوع که تکلیفی رو انجام بدن. وقتی می‌خوایم تکلیف رو انجام بدیم، خدا نکرده بگونه نباشه که دوچاره یک منکری بشیم، یک حرامی بشیم. و الحمدلله مردم ما هم ثابت کردن در این 3 دهه گذشته در انتخابات مختلف، در همه صحنه‌هایی که نیاز به حضورشون بوده و سرنوشت نظام در گرو حضور مردم بوده، مردم الحمدلله وفاداریشون نشون دادن، آبروداری کردن برای نظام اسلامی و حاضر شدن. ان شاءالله این دفعه هم این گونه خواهد بود. خیلی ممنون حاجی واسطی.
بنده متشکرم. الله 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 الله
الله. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی از زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، شنوندهی در سوال شرعیشون نوشتن همسایه ما گرایش به مسیحیت پیدا کرده و من ارتباطم را با ایشان قطع کردم، آیا از نظر شرعی مجازم بیرون از منزل در کوچه و خیابان با ایشان صحبت کنم و اشکال شرعی ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده طبق فتواگی حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به این سوال گفتند:
اولا گرایش پیدا کردن به یه مذهب دیگری یا دین دیگری این دلیل نمیشه که طرف از اسلام دست برداشته باشد و لزومی نداره که با او قطع رابطه کنید. اما اگر شما مطمئن هستید که نه دیگه مسلمان نیست و از اسلام دست برداشته است، یا گرایش به مسیحیت داشتن بین مردم شایع شده است و اطلاع پیدا کرده ان، اون موقع باز ارتباط شما گاهی واجب است در صورتی که موجب هدایت او بشود، گاهی هم جایز نیست در صورتی که شما متهم بشوید. یعنی اگر مردم میدونن ایشون مثلا از اسلام رویگردان شده و به دین دیگری گرویده است، شما را هم متهم میکنن به یه همچین چیزایی، یا مثلا ارتباط با فرض آدم مرتد و امثال اینها. لذا با توجه به این که میگید گرایش پیدا کرده است، اگر میتونید رفت آمد رو داشته باشید، قطع نکنید، موجب هدایت او بشوید، اینجا نه تنها اشکالی نداره بلکه واجب است. اما اگر تأثیری ندارد، بازم رفت آمد اشکال نداره، مگر اینکه برای شما مفسده داشته باشه، مثل اینکه شما هم متهم بشید.
کسانی که نوشت افزار فروشی دارن غالبا مشتری هاشون بچه های نابالغ هستن، چگونه با آنها معامله صحیح انجام بدیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
معمولا این نوع تصرفات که بچه نابالغ مبلغی رو گرچه مختصر هم هست میبره بازار و خرید میکنه، این نوع چیزها متداول هست و با اجازه ولی شرعی او صحیح میباشه. بنابراین اگر ولیش احراز بشه که این رضایت داره، ممکنه شما طبق معمول میبینید پدر به بچه پول میده، میگه برو باش بخر. پس بنابراین ولیش اجازه داده و این تصرفات این بچه ولو اینکه بالغ نیست تصرفات صحیح است و اشکالی نداره.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
تو نماز جماعت موقعی که رکعت دوم امام جماعت میرسیم، میخواستم بپرسم اینم که باید این حمد و سوره رو خودمون بخونیم یا سکوت کنیم؟ اگه سکوت نکنیم نمازمون اشکال پیدا میکنه یا نمیکنه؟ نماز رو دوباره باید اعاده کنیم یا اینکه لازم نیست؟ اینو میخواستم بپرسید.
مرجع تقلید
اونم آیت الله مکارم شیرازی.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز رو خودش بخونه و حمد و سوره در صورتی ازش ساقط میشه که در رکعت اول و دوم با امام نماز بخونه. اما اگر در رکعت سوم و چهارم در حال قیام امام اقتدا بکنه، باید حمد و سوره رو خودش بخونه. بنابراین اگر در رکعت دوم اقتدا کنید، نباید حمد و سوره رو بخونید. البته اگه نماز صبح و مغرب و عشا باشه و صدای قرائت امام رو نشنوید، حتی در رکعت اول و دوم جایزه که حمد و سوره رو بخونید، ولی باید آهسته بخونید. ولی در نمازهای ظهر و عصر احتیاط واجب اینه که همیشه حمد و سوره رو ترک کنید، ولی ذکر گفتن به طور آهسته جایز بلکه مستحبه.
اشخاصی که برای گدایی به در خانه ها مراجعه می کنن و تقریبا هر دو هفته یک بار این کار رو انجام میدن، آیا ما باید به اونها کمک کنیم و وظیفه شرعی در این باره داریم؟ گاهی هم به اینها پول کم میدیم قبول نمی کنن و پس می زنن. لطفا راهنمایی کنید که وظیفه شرعی ما نسبت به این گونه موارد چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ سوال شرعی این شنونده محترم رو طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح میدهند.
در جواب این مسئله چند نکته باید دقت بشه. 1. اگر خلاف قوانین کشور ما باید رعایت کنیم. کمک به این افراد اگر منع قانونی داره کار انجام ندیم. اما اگر منع قانونی نداره، جلوی منزل آمده، یا شما میخواید صدقه مستحبی به اونها بدید، اشکالی نداره. صدقات را تو جیبتونه یا میخواد به عنوان صدقه بهشون بدید، نمیدونیدم کیه، ولی میگید از باب این که سائلی آمده دست خالی نره مبلغی را میدید. اما یه بار میخواد صدقات واجب بدید، مثل کفاری بدید که در موردش ببره مصرف کنه، یا رد مظالمی به او بدید، یا زکات مالی به او بدید، اینجا باید محرز بشه بر شما فقیر متدینه تا بتونید بهشون بدید. مسئله 1932 رساله حضرت امام میفرماد کسی که میگوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده یا معلوم نیست که فقیر بوده یا نه، اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیره، ما میتونیم به او زکات بدیم، ولی اگر چنین چیزی برای ما نباشه، ما نمیتونیم صدقات واجب بهشون بدیم، اما صدقات مستحب اشکالی نداره. الله 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 الله
الله الله الله. دوستان گرامی، همراهان عزیز، خیلی ممنونیم از توجهتون به زمزم احکام. همچنان با این برنامه همراه باشید.
در نماز وقتی به سجده اول رفتیم و سر از مهر برداشتیم، اشکال داره که ذکر انا لله و انا الیه راجعون را بگیم و بعد به سجده دوم بریم؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی برای ما فرستاده و معظم الله در پاسخ این سوال فرمودند:
در خلاف احتیاط همان تکبیر را بفرمایید.
کسی که حدود 6 سال پیش قسمت نتیجه گیری پایان نامش رو کسی دیگه نوشته و بعد بابت اون مدرک گرفته و از مزایای این مدرک هم داره استفاده میکنه، این کارش از نظر شرعی چه حکمی داره؟ آیا دریافت مزایا بابت مدرکی که به این صورت گرفته از نظر فقهی درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی رو در این باره یادآور میشوند.
به طبع اگر اصل پایان نامه رو خود شخص نوشته و حاصل علم او بوده و تحصیل کرده، زحمت کشیده و الان این پایان نامه رو اصل موضوعش و اصل فصولش رو خودش نوشته، فقط در نتیجه گیری شخصی بهش کمک کرده، حالا نتیجه ها گاهن خیلی طولانی نیست، ممکنه یک صفحه، گاهی کمتر، گاهی مال یک صفحه اونیم از اون صد و خورده ای صفحه، این یه مقدار کم کمکش کرده، حالا یا خسته شد یا نمیدونسته چجوری جمع کنه این مطلب رو، این مقدار در اصل مدرک دخیل نیست که بگیم کل مدرک رو تحت شعاع قرار میده. لذا هم مدرک، هم حقوقی که میگیره، هم مزایاش هیچ مانعی نداره، خصوصا خودش میدونه علم اون رشته رو داره، چون تو علم اون رشته دیگه نمیگن هی نتیجه گیری کن، واقعا مسلط به اون کاری که میخواد انجام بده هست و حقوقش در مقابل اون تخصصشه، این تخصص داره، این مقدار نتیجه گیری و مدرک این ضربه‌ای و لطمه‌ای به اون مدرک و حقوق و مزایا نمی‌کنه.
نماز خواندن در خانه‌ای که معلوم نیست بقیه وراثت نسبت به استفاده از این مکان راضی باشن، طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال:
طبق سوال مطرح شده، یکی از شرایط صحت نماز مباح بودنه، یعنی ما باید بتونیم استفاده بکنیم، در مقابل غصبی نباشه. اینجا اگر ملک مشاع و ورثه معلوم نیست راضی هستن یا نه، ما باید قبل از که نماز بخونیم از تمام ورثه اجازه بگیریم یا مطمئن بشیم که راضی هستن، بعدن در اون مکان نماز بخونیم. انشاءالله که موفق باشید.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم
مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
شبتون بخیر باشه همراهان رادیو معارف. از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنیم با فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی همراه باشه.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد، و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العزین. در بحث ارث بعد از آن که مقدماتی و مبانی عرض شد، حتی مسئله حساب که خیلی مهمه عرض شد، بعداً درباره طبقات ارث، طبقه اول ابوان و اولاد، این طبقه طبقه اوله، چون من ولد المیت یا ولده المیت هیچ واسطه نداره، ولد المیت ابوانه، ولد المیت اولادم، بنابراین من ولد المیت یا ولد المیت این طبقه اوله، هیچ واسطه نمیخوره. طبقه دوم اخوه اجدادن که یک واسطه میخورن. طبقه سوم اعمام و اخوال. خب بس فعلا در طبقه اولاست. در طبقه اولا جواهر و شرایع و امام رضوان الله تعالی علیهم، اینا همشان فروعی ذکر کردن، چون اجتهاد دو مرحله داره. یک مرحله، مرحله تفریع فروع بر اصول. بعد از اینکه انسان اصول را دانست، کتابن، سنتن، اجماعن، اینها تفریع کند فروع را بر اصول، هر قدر قدرت تفریع بر اصول قوی تر داشته باشه، اجتهادش معلوم شه قوی تره. یک مرحله از اجتهاد تفریع فروع بر اصول یعنی پیدا کردن فروعی که بر اصول مبتنی هستند. یک مرحله دیگه اجتهاد این است که رد الفروع الی اصول، اون اولی از اصول میاد به فروع، این به عکسه، فروع را بر اصول برگردانه، بدانه به این که این فرع بر کدام اصل مبتنی است. خب برای همین اساس الان در بحث ما فروعی ذکر میکنن تا بر اساس اون اصولی که خواندیم این فروع را در نظر بگیریم. خب اینجا در شرایع در جواهر جلد 39 جواهر اینا یه به این که طبقه اولا الابوان و الاولاد، این طبقه اولا هست، ابوان و اولاد، اون تو ابوان که ابوانه بالا بره بشه جد، اون جز این گروه نیست ابوان، اما اولاد بعدن باز بشه اولاد بلا واسطه، اولاد و اولاد، اولاد و اولاد و اولاد، اولا داخلن در همین طبقه اولا داخلن، بعدن بحث میکنه. بنابراین الابوان و اولاد هیچ کس در اینها مقدم نیست، اجماعاً کتاباً سنتاً. اجماع که معلومه، اجماع گفتم از همین آیات رباعات گرفته شده، اما کتاباً در دو جای قرآن اولو الارحام بعض هم اولا و بعض این فی کتاب الله، یکی در سوره انفال، یکی سوره احزاب، اولو الارحام بعض هم اولا و بعض این فی کتاب الله. اهل بیت علیهم السلام این آیه را تفسیر کردن به ارث، بله اولو الارحام بعضی بر بعضی مقدمن، اما بعض بحث ارثه، اگر تفسیر اینطور نمی شد خیلی عام بود، اما نمیگرم که این آیه دوتا دستور انفال و احزاب نظر دارن به مسئله ارث که اولو الارحام بعضشون اولویت دارن، الاقربیان و الابعد در نظر بگیرین. خب چه کسی از اب و اولاد اقرب باشه؟ من ولده المیت یا من ولد المیت؟ بنابراین این طبقه اول ابوان اولادن. حالا شروع کرده به ذکر فرو، فعین فرد الاب فالمان الله، اگر یک نفر مرده فقط یک پدری داره، کل مال مال اونه. هرچند این در قرآن کریم به این ترتیب ذکر نشده، چون در قرآن کریم هست که ول ابویه لکل واحد منهما السدس ان کان له ولد، در قرآن پدر در جای ذکر شده که میت ولد داشته باشه، میت ولد نداره در قرآن برای پدر سهمی ذکر نشده. اما خب این معلوم است از مذاق شرع، از مذاق عرف برنامه که کسی از پدر دیگه مقدم تر نداریم، اولاد هم بعض اولا به بعض مشمول هم میشه. این از فعین انفراد الاب، اگر اب فقط از هست این فرمورده فقط پدر داره، فالمان الله کل مال مال اون پدر خواهد بود. و این فروعی که ایشان گفتن ذکر میکنیم. خب نفر اول، دوم و این فرادت الام، اگر مادر فقط هست فله سلس فرزن و الباقی رد داله ها، پدر با این فرق داره اینجا، و این لم لکن له ولد فله امه سلس، سهم مادر در قرآن کریم ذکر شده، مگید ولد داشته باشه سلسه، نداشته باشه سلسه، اینجا مگید ولد نداره. و این فرد الام منفرد فقط مادره فله هست سلس فرزن، سلس قرآن میگه، اما آیه 11 سوره نساء، خب ما بخواهم همه مادر را با اون بدیم، باقی به که میدیم؟ باقی ما میدیم با اون، برای خاطر اینکه دیگه اقرب از اون نداریم دیگه، میگه مادر داره این شخص مرده دیگه، عمومات شامل میشه. ولی اینجا با سنی ما اختلاف داریم، سنی ها هر کجا که سهم زن، مادر، خواهر، دختر اضافه را میدن به عصبه، اسویان مردان مذکر از اون طایفه، مثل برادرها، عموها، اجداد ابی. ولی اهل بیت فرمودن عصبه فی فیه تراب، خاک بر دهان عصبه. ما برای عصبه ایسی قرار نستیم. این است که اینطور شما تو صاحب جمال میگه، میگه بل باقی رد علیها اندنا خلافن للعامه فیل عصبه. این مادر همه ارث میدهیم به مادرش، یک سلسش فرزنه، بقیم ردنه، واسه اون عدلده. ما به عصبه چیزی نمیدیم، اما عامه در این قبیل موارد اون اضافه را بعد از فرض میدن به عصبه. این دوم بود، مادر پدر تنها یک، مادر تنها دو. سوم بلوشتم الابوان، سوم این است که مرده نه تنها پدر نه تنها مادر، هر دو را داره. اجتماع ابوان، خب ابوان که جمع شدن فرل امه از سلس فرزن، خب مگه جسد اولاد در فرزن دیگه، سلس مال مادر، بقیه رو بکویدیم به اب بدیم و الابوان باقی قرابتن واسه اولادار هم بودن. خب این سوم. چارم روکانه هونا که اخوتون، حالا اینجا پدر و مادر بود، میت برادرم نداشت، اما حالا پدر و مادر رو هست، ولی میت برادرانه داره. برادرها طبقه دوم هن، اما تأثیر دارن در سهم زن، حاجبن. ولو کانا اونا که اخوتان حاجبون، اگر در اینجا پدر است و مادر است، میت چند تا برادرم داره، برادر پدر و مادری یا پدری، اونا حاجبه. اینجا کانا لها سدس، داشتن برادر اثر داره که سهم مادر را از سلس پایین میاره. و این کانا لها اخوتان فل امه سدس، قرآن پر بوده. خب کانا لها سدس و این ابعل باقی، این پایین میاره سهم مادر را از سلس به سدس، بقیه هرچی میمانه مال پدر خواهد بود. خب این چهارم بدا شماره گذاشتم من. پنجم ولو این مردن ابنه، اگر یک شخص برده فقط یک پسر داره، فلمان الله مال مال اون ابنه، قرابتن در اینجا همون الالالر هم بعض منابع بعض دیگه ابنه دیگه، برای که من ولد المیت نیست، من ولده المیت دیگه، من ولده المیت هم بدون واسطه فرزند میت دیگه، فالمال الله فراغتر. یک نفر باشه مال مال یه نفر، چند تا پسر داره لکن اکثر من باقید هم سوابان فالمال، اگر چند نفر باشن مسابقن، همشان دختر مساوی، همشان پسر مساوی، دختر و پسر لذکر مثل حضر انسای لعدم ترجیب و لاصلات تساوی. خب ششم ولو انفرد البنت، اگر بنت یک نفر مرده فقط یک دختری داره، فلهن نصف فرزند، نصفش بدیم، چون قرآن کریم فرمودن اگر بنت واحده باشه فلهن نصفه، ول باقی یورد داره یا باقیش هم به همه یک دختر رو میدیم. ول عصبه به فی حتی را فی یعنی دهان، باز اینجا میگه ما به عصبه چیزی نمیدیم. اهل تصنن در این ترجیح ها که هرچه از سهم زن بیشتر بیاد میدن به عصبه، که عرض کردم من عصبه، اما ما خواهر نیستیم به این بند. ولی بند فراتل بند فلهم نصف فرزند، ول باقی یورد داره یا ول عصبه به فی حتی را بلا خلافن عجد و فیشه من ذالکه، بل کتاب و سنت و اجماع دولت دارن. بله خب حالا این ششم بود. هفتم و کذا لو کند بنتان فسائدن، اگر حالا دو دختر داره، چون یک دختر نیست بود، دو دختر داره یا بیشتر، فلهما اگر دو تاست، اولهن اگر بیشتر، از سرسان وزن قرآن کریم همین آیه 11 ده و 11 سوره نساء بود دیگه، بل ما یرد علیهما او